صفحه 282 آخرین فراز صفحه. ائمه علیهم السلام نه تنها به هر کس به اندازه ظرف خودش فیض میدهند، بلکه خود ظرف را هم بزرگ میکنند. خب شما میدونید ظرف‌های مادی یه ظرفیت تعریف شده ای داره و هر چقدر که مظروف وارد اون میشه ظرفیت باقی ماندهش کم میشه، تا به یه نقطه ای هم میرسه دیگه پر میشه و دیگه به هیچ طریقی نمیشه ذره ای اضافه کرد، چون ظرف لبریزه و پره دیگه جا نداره. برخلاف در واقع مظروف هایی که به ظرف روح انسان وارد میشه، این مظروف ها با ورودش به روح انسان روح رو متسع میکنه، باز میکنه، ظرفیت روح رو بالا میبره. یعنی هم هی مظروف زیاد میشه هم ظرف بزرگ میشه. نمونش علمه. از امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه نقل شده، حضرت فرمودن کل وعاء یزیق و به ما جعل فیه، هر ظرفی وقتی چیزی داخلش قرار میگیره تنگ میشه، جاش تنگ میشه برای چیز جدید رو پذیرفتن. الا وعاء العلم فانه یتسع، بجز ظرف علم که هرچه علم واردش میشه خود ظرف متسع میشه، وسعت میگیره، بزرگ میشه. دقت کردین؟ خب ظرف علم، ظرف معرفت روح انسانه، جان انسانه، دل انسانه. لذا باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در نهج البلاغه که حضرت فرمود ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این دلها ظرفند و بهترین ظرفها پرظرفیت ترین ظرفها. یعنی هر چی دل انسان بزرگتر باشه، وسیع‌تر باشه، او ظرف بهتری است برای حقایق معنوی. خب حالا جمله چی بود؟ این بود که اهل بیت نه تنها ظرفا رو پر میکنن به اندازه از ظرفیت هر کسی بهش عطا میکنن، بلکه به اینم بسنده نمیکنن که ظرف او رو پر بکنن، ظرف او رو همزمان بزرگ هم میکنن تا ظرفیت عطاهای بیشتر رو پیدا بکنه. توی دعاها داریم یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، ای خدایی که ابتدا میکنی به دادن نعمت قبل از استحقاق اون فردی که داره بهش نعمت داده میشه. حالا استحقاق بگیم، لیاقت بگیم، ظرفیت بگیم، هر چی بخواید بگید فرق نمیکنه. قبل از استحقاق عطا میشه نعمت. این نشون میده که خود استحقاق و ظرفیت هم عطای خدای متعاله. یعنی اینجوری نیست که ما استحقاق مال خودمون باشه، ظرفیت مال خودمون باشه، خدا این ظرفه رو پر کنه. چیه میگن؟ آشو با جاش میدن. حالا قدیما خیلی چیز عجیبی بود که آشو با جاش بدن، چون جاش معمولا ظرفای مثلا سفالین بود یا ظرفای مسی بود، اینا خب نمیدادن که، گفتن خودتون ظرف بیارین ما آش بهتون میدیم. اما حالا که این ظرف ها یه بار مصرف و اینا تولید شده، معلوم شد که میشه آش هم با جاش داد. دقت کردین؟ حالا خدا هم آش رو با جاش میده، اهل بیت هم آش رو با جاش میدن. دقت میکنین؟ نه، همون ظرفیت هم خودشون میدن، ظرفیت هم خودشون میدن. لذا نگران نباشیم، خواسته هامون رو تو جنبه های معنوی محدود نکنیم، بگیم دیگه این در حد ما نیست. نه، چی در حد ما نیست؟ خواسته رو که دادن میخوان بدن. گفت اگر نخواستمی داد ندادمی خواست. اگه نمیخواستم بدم که این خواسته رو در تو ایجاد نمیکردم. همین که دلت خواست اینو، این خبر از این میده که من میخوام اینو بدم. پس اگه یه خواسته بلند معنوی خطور کرد در دل ما، نگیم نه دیگه اینا مال خیلی بزرگانه، در حد ما نیست. ما نه، حد یعنی چی؟ این ظرفرم خودشون میدن، خودشون هم بزرگش میکنن ظرفرم. ازا همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. وقتی رفتی در خونه اهل بیت اونجا بی نهایت، حد نداره که. فکر نکن ادب در اینه که حالا خواستتو کوچولو کنی، نه، پیش کریم که میرید هرچی بیشتر بخوای اون کریم کیفش بیشتر را میفته. دقت میکنی؟ پس محدود نکنی، نگیم ظرفیت نداریم، لیاقت نداریم. لیاقت هم خودشون میدن، ظرفیت هم خودشون میدن، استحقاق رو هم خودشون میدن. بنابراین ائمه علیهم السلام نه تنها به هر کس به اندازه ظرف خودش فیض میدهند، بلکه خود ظرف را هم بزرگ میکنند. فقط باید خودمون رو در اختیار بذاریم، بارها گفتیم دیگه، خودمون رو در اختیار بذاریم، بقیهش رو خودشون میکنند. در سالها قبل که پدرم در سنین جوانی بود، روزی خانم علویه‌ای به در منزل پدر بزرگم می آید. حاج آقای دولاوی تعریف می کند، رضوان الله تعالی علیه. مردها هیچ کدام در منزل نبودند. مادرم که عروس جدید خانواده بود با همسر عموی بزرگم در منزل بودند. مادرم به دم در می رود و خانم علویه که گویا برایش مهمان رسیده بود، مقداری علفهای بادمجان چیلک که به جای هیزم برای پخت غذا از آن استفاده می شد و قیمتی هم نداشت می خواهد. اومده بود در خونه، مهمون اومده بود برایش، سابق خب هیزم می سوزندن یا از همین علفها اینا رو می سوزندن برای پختن غذا دیگه، نفت و گاز و اینا که مصرف نمی شد تا آشپزخونه ها. اومده بود یه خود از این علفهای در واقع بادمجان بگیره که ببره غذا بپزه برای مهماناش. مادرم به احترام جاری خود که گویا مشغول نماز بوده است، و آن خانم میگوید مقداری صبر کنید تا نماز جاریم تمام شود و از ایشان اجازه بگیرم. چون خب این خانم در واقع از عروس تازه وارد به خونه بود، هم جوان بود هم تازه وارد بود، خب ادب کرد، گفت من دست به چیزی نزنم، حالا جاریم داره نماز میخونه، نمازش تموم میشه، ازش اجازه میگیرم بعد میدم به شما. مطمئن علوی خانم خیلی روح بلندی داشت، وای نستاد، صبر نکرد. ولی آن علوی خانم منتظر نمیشود و بر میگردد. در همین اثنا پدرم میرسد و همسرش ماجرا رو تعریف میکند که آره یه خانمی اومد و چیلک میخواست، من گفتم اجازه بده مثلا خانم برادر شما نمازش تموم بشه، از ایشون اجازه بگیرم اینو بدم، ولی ایشون صبر نکرد و برگشت. پدرم بلا فاصله یک بغل از آن علف‌ها رو بر می‌دارد و به در خانه آن خانم علویه می‌برد. همان شب پدرم خواب می‌بیند که ندا داده شد که همه اهل این خانه امسال به کربلا می‌روند. پدرم چون عملی شدن این خواب را ناممکن می‌داند، آن را برای کسی نقل نمی‌کند. میگه آقا شدنی نیستیم، ما کشاورزیم، زمین کشاورزی داریم، باغاتی داریم، نمیدونم گاو و گوسفندی داریم، خونه زندگی داریم، چجوری ممکنه هممون دست جمعی بتونیم بریم؟ اینه که به کسی تعریف نمیکنه. ماها میگذرد و این قضیه را فراموش میکنند، تا اینکه چاوش کاروان سفر کربلا علاقمندان را به رفتن همراه کاروان دعوت میکنند. اون قدیما چاووش راه می افتاد دیگه، هر که دارد سفر کرب و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. تو کجا می گشتن، تو شهر می گشتن و اینجوری اعلام می کردن. حالا کاروان ها نمیدونم اطلاعی می دن، اسمس نمیدونم می زنن، این حرف ها اون موقع اینجوری بود دیگه. این چاووش ها راه می افتادن و صدای اینها دلا رو می لرزون و افراد می اومدن و داوطلب می شدن برای رفتن. به هر حال چاووش راه می افته و شروع می کنه به چاووش خانی و پدرم به همه برادرها تصمیم به رفتن می گیرن و زراعت و دامها رو به دیگران می سپارن و در خانه را می بندند و به راه می افتن. یهو دلشون تکون می خوره، همه می گن همه می ری، زراعت ها را می دن دسته، حالا رعایایی که اونجا بودن رو میسپرن به اینا، گاو و گوسفندا رو میسپرن، نمیدونم خونه رو هم آجاقا تعریف میکرد که اون موقع مثلا وقتی میخواستن چندین ماه برن نباشن گل میگرفتن، تمام درآمد گل گرفتن و همه کارو. بعدم یه وصیت کردن گفتن اگه برنگشتیم که مال خودتون تقسیم کنید استفاده کنید، اگر هم برگشتیم که خب میایم تحویل میگیریم. همه راه افتاد. در بین سفر پدرم به یاد داستان بردن علف بادمجان برای آن خانم علویه و خوابی که دیده بود میافتد و میبیند که خواب عیناً در عمل تعبیر شد، همون چیزی که باور نکردنی بود. حالا نکته، این خاطره را حاج آقای دولاوی تعریف کردن. نکته، اهل بیت کوچکترین اظهار ارادت و محبتی به خود و فرزندانشان را بی پاسخ نمی گذارن. محال کسی کوچک نمی، کاری نبود که چیلکی که اصلا قیمت نداشت، اصلا علفی که قیمت نداشت، ولی همین که ادب کرد پدر حاج آقای دولاوی و وقتی فهمید این خانم اومده و دست خالی برگشته، بلا فاصله برداشت این یه بغل چیلک رو برد در خونه این خانم رو تحویل داد. ببین اهل بیت چجوری جواب دادن. انشالله همین نکته رو توجه داشته باشیم. هر گفتم نسبت به یه بچه سید آدم ادب میکنه، اونها بچه هاشون هم بزرگن، بزرگن، به برکت وجود اونهاست که ماها هستیم. حرمتشون رو داشته باشیم، حرمت سادات رو داشته باشیم. خیلی بزرگن سادات، خودشون هم خبر ندارن، خودشون هم اگه خودشون خبر داشتن ما رو تحویل نمی گرفتن. خلاصه یه کاری کرده خدا، اینا متوجه نیستن که خلاصه بزرگ زادن، امیر زادن، اینها اومدن با ما غلاما، با ما کنیزا نشستن. اگه یادشون بیفته کیان میگه ما رو تحویل میگیرن دیگه. اینه که قدر بدونیم. از زهرا بچه خودش فرستادن الان تو جلسه کنار ما نشسته، چه افتخار بزرگی. همین که ادب بکنه آدم، احترام بکنه، میخواد وارد یه جایی بشه او رو پیش بفرسته، نمیدونم به او سلام بکنه، به او ابراز ارادت و محبت بکنه، خدمتی از دستش برمیاد برای او بکنه، خب میبینن اهل بیت اینا رو و محاله بدون جواب بگذارن. وجدان خود شما به شما اجازه نمیده که کسی به بچه‌تون یه محبتی بکنه، یه کمکی بکنه و شما در مقام تشکر بر نیایید و کاری بزرگتر از اون کاری که او کرده رو نسبت به او انجام ندید. و چطور ممکنه اهل بیت این کار رو نکنن؟ میگه قرآن نفرمود اذا حییتم به تحیت فحیوا به احسن من او ردوها. خب اهل بیت که مصداق تمام عیار آموزه های قرآنن، میگه ممکنه محبت کسی رو بی پاسخ بگذارن؟ اینه که این کلید بسیار خوبیه، از همین استفاده کنیم برای اینکه بریم تو بغل اهل بیت انشاءالله. همین بچه سیدایی که دور برامون هستن، اینا رو بهشون خوبی کنیم، محبت کنیم. هر کاری از دستمون برمیاد، هر شیرین کاری از دستمون برمیاد بکنیم نسبت به اینا. محبت ببینیم اهل بیت چه میکنن با ما. حالا گاهی اوقات هم بعضیات میشن، حالا رو شوخی حاج آقا رحمت الله علیه تعریف میکردن، میگفتن نجف بودیم، حاج هادی عبهری که رفیق صمیمی حاج آقا بود و یه ملتزم رکاب حاج آقا بود، یه ارادت خاصی به حاج آقا داشت، رحمت الله علیه، ایشون هم آدم بسیار بزرگواری بود، عاشق مست ابا عبدالله علیه السلام و خیلی هم شوخ و مزاح تعریف میکردن. میگفتن یه سفر مشرف بودیم ما عتبات، حالا تو گروه دوستانمون یه بچه سید هم بود، یه سید جوانی هم همراه ما تو سن جوانی قاعدت هم بوده دیگه، حاج ها رفت. بعد حالا حاج هادی اهل مزاح و عارف، اهل مکاشفات و مشاهدات و حالات باطنی، آدم بسیار بزرگواری ولی بسیار هم مزاح، گفتن نصف شب، حالا همه خوابیده بودیم، نصف شب اومد همه ما رو بیدار کرد. ظاهرن حالا اگرم درست یادم باشه یه چوبی چماقی برای هر کدوم از ماها آورده بود، همه رو بیدار کرد و گفت که پاشین پاشین بریزیم سر این بچه سیده، با حسابی بزنیمش، بالاخره ما که هرچی صدا میزنیم اهل بیت یعنی نمیان سراغ ما، که اینا میان بچهشون رو نجات بدن، تا اومدن دامنشون رو میگیریم ولشون نمیکنیم. آره میگفتن نصف شب ما رو بیدار کرد، یه همچه شوخی هم کرد. حالا الهیال اینجوری نریم خلاصه بخوای اهل بیت بیان سراغ ما، نه، با محبت، با کوچکی کردن، با ادب ورزیدن، با خدمت کردن، هر کاری از دستش آدم برمیاد دیگه یقیناً پاسخ خواهد داشت. حالا این نسبت به بچه هاشون، نسبت به خودشون هم همینطور. هر ابراز ارادت و ابراز محبتی خالص و صادقانه آدم بکنه نسبت به اهل بیت، محال اهل بیت جواب ندن، محال. پس هیچ کار خیری را کوچک نشمارید. گاهی همین کارهای کوچک نتایج بسیار بزرگ در پی دارد. یک بغل علف بردن در خونه این علوی خانم دو قدم، این کاری نبود که، نه قیمتی داشت، نه کار سنگینی بود، اما دیدید همه خانواده رو، چند تا خانواده، خونه های قدیمی میدونید دیگه، یه فامیل توی خونه زندگی میکردن، اینجور نبود که فقط یه پدر و مادر و بچه هاشون باشه. همه اینا رو راه انداخت امام حسین برد، جواب محبتشون رو اینجوری داد. در همسایگی مرحوم شهید مطهری خانم بی حجابی زندگی میکرد که یک بار چادری شده بود. خودش تعریف کرده بود که ما اصلا اهل دیانت نبودیم. یک بار به قصد تفریح با شوهرم به مشهد رفتیم و چند روزی را که آنجا بودیم در تفریحگاه ها گذراندیم. این مال قبل از انقلاب دیگه داستانه. روز آخر که می‌خواستیم به تهران برگردیم، من از خیابان جلوی حرم مطهر امام رضا علیه السلام عبور می‌کردم. به قصد زیارت نیامده بودم. مثلا رفته بودم به جای تفریحی، نمام خریدی جایی داشتم برمیگشتم. روز آخر بودی که بریم مثلا حرکت کنیم به سمت تهران. از خیابان جلوی حرم مطهر امام رضا علیه السلام عبور می‌کردم که از خیابان نگاهم به ایوان حضرت افتاد. حالا قدیم این در واقع وضعیت فعلی نبود، خب خیلی حرم کوچیک‌تر بود و از تو خیابون که آدم رد می‌شد می‌دید داخل رو. این خانومم رد می‌شده، نگاهش افتاده به داخل حرم، سلامی کردم و رد شدم. در طول همه این مدتی که اونجا بودیم زیارتی نرفتیم، ما اصلا اهل دیانت و زیارت و اینا نبودیم ما. ولی دیگه دمم چی شد، چشمم افتاد و سلام کردم به امام رضا. زیارت نامم نخوندم، نرفتم هم تو حرم، نمیدونم هیچی، هم یه سلام کردم و رد شدم. شب خواب دیدم که حضرت رضا علیه السلام فرمودند کسی که دعای یا من تحل بهی عقد المکاره، که حالا تو پرانتز نوشتم که در مفاتیح الجنان و صحیفه سجادیه است، را بخواند ما دست او را میگیریم. بعد از بیدار شدن از خواب آن دعا را خواندم و تمام زندگیم متحول شد و روح دیانت و معنویت بر زندگی ما حاکم شد. ائمه علیهم السلام حتی کوچکترین اظهار ارادت و محبتی را بی پاسخ نمی گذارند. اینم یه شاهد دیگه. ببینید آدمی که اصلا اهل نماز و اهل زیارت و اهل هیچی نبوده، این همه وقت اونجا بوده تو مشهد، یه بار نگفته بریم یه سری 5 دقیقه هم تو حرم یه سلامی بکن. تصادفی حالا داشته رد می‌شده از خیابون، نگاهش افتاده یه سلام کرده. این که نقل می‌کنن یه بت پرستی شب تا صبح همینجوری هی سنم 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 میگفت، آخرای شب دیگه به قدری خواب‌آلوده شد که نمی‌فهمید چی میگه. یه بار به جای سنم گفت صمد، تا گفت صمد ندا آمد لبک لبک لبک، عبدی چی میگی بنده من؟ ملائکه عرض کردن که پروردگارا، ای داشت بوت خودش رو صدا میزد، میگفت سنم با شما کاری نداشت که، خوابالو بود یه ها اشتباهی گفت. فرمود خب این همه بوتش رو صدا زد، بوت جواب نداد، حالا که یه بار من رو صدا زد منم جواب ندم. این خانم اصلا قصد زیارت نداره، حالا رد شد، حالا یه سلامی هم کرد، نه خودش برای این سلامش حسابی باز کرده بود، نه سلام درست حسابی کرده بود، اما ببینید همین رو، یعنی گاهی اوقات یه ادب کردن کوچک رو اهل بیت چجوری جواب میدن. این آدم رو زیر و رو کردن، خانوادش هم زیر و رو کردن. همین همسایه منزل حاج آقای دولابی بودن دیگه، شهید مطهری هم خونشون تو همون خیابونی بود که حاج آقای دولابی هم منزلش رو همونجا بود و این خانم همسایه شهید مطهری بود و این تحول عجیب رو نصیبشون کرد امام رضا علیه السلام. من به ذهنم اومد این دعا هم بخونیم. دعا بسیار دعای عجیبیه این دعا، یعنی نشون میده که این دعا چی کام میکنه با آدمی که آدم بفهمه چی داره میخونه. دعای طولانی نیست از ذره عبارتها و ولی دعای بسیار بلندی از ذره مزامی. دعای هفتم صحیفه سجادی از تو مفاتیح الجنان هم هست، البته یکی دو جمله آخرش اضافه تر از این داره اون نقلی که تو مفاتیحه، ولی اصل دعا همینه، اونجا هم همین. داینه یا من تحل بهی عقد المکاره. ببینید روح توحید چجوری موج میزنه تو این دعا. ای کسی که گره های همه مشکلات و تلخی ها و دشواری ها به وسیله او باز میشه. گره گشای همه مشکلات فقط تویی، احدی جز تو گره از مشکلات نمیتونه باز کنه. و یا من یفتع بهی حد الشدائد. و ای کسی که اون تیزی لبه تیغ شدائد و مشکلات و دشواری ها به وسیله او کند میشه و آرام میگیره مشکلات و شدائد. و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. و ای کسی که از او تنها درخواست میشه بیرون رفتن از دشواری ها به سمت در واقع اون راحتی و آسایش فرج و گشایش، فقط از او درخواست میشه، کسی دیگری این کار ازش بر نمیاد. ذلت لقدرت کس عاب، همه سختی ها در برابر قدرت تو نرم و آرام و رامند. و تسببت به لطف کل اسباب، و سببها به لطف توست که کارساز میشند. و جرا به قدرت کل قضا، و با قدرت توست که مقدرات جاری میشند و عملی میشند. و مضت علی ارادت کل اشیا، و همه چیزها با اراده تو به وجود میان و ایجاد میشند و واقع میشن. فهیه به مشیت که دون قول که معتمره، همه چیزها به مشیت تو، بدون اینکه لازم باشه تو بگی، همین که اراده میکنی اون همه چیز امر تو رو پذیراست و اجرا میکنه، فرمانبر توست به صرف مشیتت، بدون اینکه چیزی بگی، دستوری بدی. و به ارادت که دون نهی که منزجره، و با اراده تو بدون اینکه بخوای با سخن نهی بکنی همه پرهیز میکنن، همه چیزها هم فرمان تو رو بدون سخن میبرند و اطاعت میکنن، هم نهی تو رو بدون سخن مراعات میکنند و پرهیز میکنن، هم امر رو اجرا میکنن هم نهی رو پرهیز میکنن. انت المدعو للمهمات. خدایا تویی که برای کارهای مهم، دشواری‌های سنگین فقط تویی که خوانده میشی به مدد. و انت المفزع فی الملمات. خدایا تویی که در سختی‌ها فقط به تو پناه آورده میشه و پناه خلقی در دل سختی‌ها. لا یندفع منها الا ما دفعت. خدایا از دشواری ها و سختی ها جز اون چه که تو برطرف کنی محال چیزیش برطرف بشه. ولا ینکشف منها الا ما کشفت. و جز اون چه که تو کشف بکنی و کنار بزنی ذره ای از دشواری ها و سختی ها برطرف نمیشه. و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو حالا که عقیدم رو گفتم که چجوریه، همه چیزها گرهش به دست توست و کسی غیر تو در عالم کار این نیست، هیچ مشکل گشایی، هیچ گره گشایی جز تو نیست. حالا حال خودم رو میگم، این تو، اما من وقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو. خدایا هر آینه بر من فرود آمده چیزی که دشواری و سنگینی او بر من خیلی سخته، بر من خیلی سنگینی میکنه. و علم بی ما قد بهدنی حملو، و بر من فرود آمده چیزی که حمل او به شدت برای من دردآور و مشقت آوره. حالا این اتفاق برام افتاده، این اتفاق تلخ، اما و به قدرت که اوردته علیه. خدایا من نمیگم فلانی این کار کرد یا فلان اتفاق و حادثه بی حساب سبب شد من به این دشواری بیفتم، نه، و به قدرت که اوردته علیه، با قدرت خودت این رو وارد کردی بر من، کسی دیگه ای کار ای نبود. و به سلطان که وجهته الی، و با اون سلطنت و اقتدار خودت این حادثه رو به سمت من جهت دادی بیاد. فلا مستر لما اوردت، خدایا اون چیزی که تو وارد کردی هیچ رد کننده ای و برطرف کننده ای براش وجود نداره. بلا صارف لما وجهت، اون چیزی که تو جهت دادی به سمت انسان هیچ چیزی نمیتونه او رو منصرف کنه و برگردونه جهتش رو. ولا فاتح لما اغلقت، و اون چیزی که تو گره زدی برش، تو قفل زدی برش، هیچ گشایندهی براش وجود نداره. ولا مغلق لما فتحت، اون چیزی که تو گشودی و فتح کردی هیچ کسی نمیتونه قفل بزنه و ببنده و گره بزنه. ولا میسر لما عسرت، اون چی رو که تو دشوارش کردی کسی نمیتونه آسانش بکنه. ولا ناصر لمن خذلت، و کسی رو که تو خارش کردی هیچ یار و یاوری براش نخواهد بود و هیچ کسی نمیتونه یاریش بکنه. بله گفتم حادثه سنگین و تلخی برام واقع شده، ولی حواسم هست که هیچ کسی در وقوع این حادثه کار ای نبود، خودت فرستادی و خودت هم میتونی برطرفش کنی. در خونه هیچ کی نمیرم، دل به هیچ کی نمیبندم، چشم به هیچ کسی نمیدوزم. فصل علی محمد معاله، اللهم صل علی محمد معاله محمد. پس درود بفرست. میدونید دیگه شیوه و سبک دعاهای صحیفه سجادیه همینه، هر یه فراز دعا که میگذره یه صلوات، یه فراز دیگه میگذره یه صلوات. و خب طبق اون بحثایی که راجب بحث صلوات داشتیم، خدا لطف کرد توی همین مباحث مصباح گفتیم دیگه، بنابر روایات صلوات دعای مستجابه و کرم و فضل الهی اجازه نمیده که ما تصور کنیم یه دعا رو اولش خدا مستجاب کنه، آخرش هم مستجاب کنه، وسطش رو مستجاب نکنه. لذا ادب دعا کردن همینه که آدم وقتی خواست دعا بکنه اول یه صلوات بفرسته، بعد خواستش رو مطرح کنه، بعد صلوات دیگری رو بفرسته. اون دعا وسطی هم در بین این دوتا دعا مستجاب خواهد شد انشاءالله. لذا امام سجاد علیه السلام همین کار رو میکنن. خب بعد از درود بر پیامبر و خاندان پاکش عرضه میدارن به خدا، وافتح لی یا رب باب الفرج به طولک، خدایا به فضل و عنایت خودت در فرج و گشایش رو بر من بگشا. بکسر عنی سلطان الهم به حولک، خدایا این سلطه‌ای که غم و در واقع هم نسبت به من پیدا کرده، این سلطه او رو بشکن با قدرت خودت. به حولک و انلنی حسن النظر فیما شکوتو، و در اون مسئلهی که من شکایت آوردم پیش تو، از این مشکل که گله کردم پیش تو، یک نظر نیکوی من رو به یک نظر نیکوی برسان. یک حسن نظری، یک نظر نیکی از جانب خودت عنایت کن در این مشکلی که من درش قرار گرفتم. و ازغنی حلاوت الصنع فی ما سألت، و خدایا شیرینی کارهای خودت رو در این درخواستی که کردم در کام من بچشان. و حبلی من لدن که رحمتن و فرجن هنیعا، و از جانب خودت یک رحمتی و یک فرج بسیار گوارایی نصیب من بفرما و به من موهبت کن. و اجعلی من عندک مخرجن وحیا، و از جانب خودت یک برون رفت سریعی رو و آسانی رو برای من قرار بده از این مشکل. ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فرودک، خدایا و استعمال سنتک، خدایا این مشغول بودن فکرم به این مشکلی که الان درگیرش هستم دیگه، این که همه هم مقمم شده این مشکل، قصه دار این مشکلم، خدایا نذار این مشغول بودن من به این فکر این مشکلات من رو از اون تعهدی که در رعایت واجبات تو و در عمل به مستحبات تو دارم باز بداره. چون دیدید دیگه گاهی اوقات اینقدر فکر آدم مشغولی مشکله که چه بسا خدای نکرده نماز واجبش هم یادش میره بخونه، چه برسه به مستحباتش، یا اگرم میخونه اصلا حواسش تو اون نماز به نماز نیست، همش حواسش به اون مشکلش. خدایا یه کاری کن اینجوری نشه، من مشغول نشم با قصه این مشکلی که دارم و باز بمانم از رعایت واجبات تو، یا باز بمانم از عمل به مستحبات تو و سنت های تو. فقط زغت لما نزل بی یا رب ذرعا، خدایا در اثر اونچه که بر من وارد شده، اون مشکلی که بر من وارد شده، ای پروردگار من تنگ شده برام عرصه و دیگه تحملش رو ندارم. ممتلعت به حمل ما حدث علیه هم ما، و در اثر اونچه که برام اتفاق افتاده وجودم پر از غصه شده، پر از هم و غم شده. و انت القادر علی کشف ما منیت به، خدایا تو قادری و توانایی که برطرف کنی این گرفتاری رو که درش واقع شدم، و دفع ما وقعت فیه، و قادری بر این که موقعیتی که من درش واقع شدم رو برطرف کنی. فافعل بی ذالک و الم استوجبه منک یا ذل عرش العظیم، خدایا پس بیا این کار رو بکن، ولو این که من مستوجب چنین لطفی از جانب تو نباشم، اما تو صاحب عرش عظیمی، تو به عظمت خودت نگاه کن، به بی‌لیاقتی من نگاه نکن، به این که من مستحق نیستم، شایستگی ندارم نگاه نکن، تو به عظمت خودت نگاه کن و این لطف رو در حق من بکن. علی حال این دعا دعای بسیار زیباییه و این روح توحید رو میدمه در جان انسان، که آدم میداند که در مشکلات کسی جز خدا کار این نیست، هم در پیش آمدنش هم در برطرف کردنش. اینه که دیگه نگاهش به سمت خلق نمیره، نه به زرنگی و تقلاهای خودش دل میبنده برای رهایی از اون دشواری، نه به کمک و حمایت خلق چشم امید میدوزه، فقط توجهش به خداست. هم میدونه اون چی که پیش آمده کار خداست، و هم میدونه برطرف شدنش هم دست خود خداست و کسی دیگری کار این نیست. این نگاه توحیدی رو انشالله خدای متعال به همه ما عنایت کنه. این دعا رو انشالله بخونید، یعنی هر وقت واقعا یه دشواری پیش آمد، چون همین دعا رو که آدم میخونه بار اون دشواری برداشته شد دیگه، یعنی ممکنه اونم باشه ولی دیگه سنگینیش آدم حس نمیکنه. تا قبل از اینکه این نگاه توحیدی باشه خیلی سخته، ولی وقتی این نگاه توحیدی آمد، خصوصا با اون حسن ظنی که آدم به خدای متعال داره، دیگه به راحتی میتونه با وجود اون ادامه حیات بده، چه برسه به این که خب این رو هم گفتیم، حالا دیگه نمیخوام وارد اون بحثای گفته شده قبلیمون بشیم، که مقدرات الهی بر اساس شرایط درونی ما رقم میخوره و واقع میشه، مثل یه دارویی که به تناسب حال مریض تجویز میشه. دقت میکنید؟ لذا وقتی حال مریض تغییر کرد، پزشک هم دارو رو تغییر میده. اینه که وقتی فرد آمد این دعا رو خوند و با این نگاه و با این روحیه با اون مشکل حالا مواجهه، چنین معنایی برای مشکلش داره، یعنی این تحول روحیه و معرفت در او اقتضای تغییر اون مقدر بیرونی رو هم چه بسا بکند، و لذا اون مشکل هم به حدیدید برطرف شد. حالا شد یا نشد مهم نیست، مشکل به خاطر این دلت میخواست برطرف بشه که تو رو اذیت میکرد. خب حالا اگه با وجود او اذیت نشی، خب میخواد باشه میخواد نباشه، دیگه خیالت راحته دیگه، میخواد باشه میخواد نباشه مشکل. تو میخواستی از دست این مشکله خلاص شی که راحت بشی، خب حالا راحت شدی، راحتی دیگه، خیالت راحت، نگرانی نداری، میدونی خود خدا پیش آورده، خدا هم که جز خیر تو رو نمیخواسته، بنابراین اونچه که واقع شده خیره، خیالت راحت میشه دیگه. ولی بمونم حالا این مشکله، ولی اون مشکله اومده بود که تو رو به این حال برسونه، دقت میکنی؟ لذا همین که به این حال رسید عبد، خب دیگه اون مشکله دلیل نداره ادامه پیدا کنه که. دقت کردین؟ این مشکل رو خدا ایجاد کرده بود که تو رو یه پله ببرتت بالا. خب وقتی یه پله رفتی بالا، دیگه برای چی ادامه بده به این مشکل؟ یه دیدی مشکل هم برطرف شد، دلیلی نداره مشکل دیگه ادامه پیدا کنه. مثالی که زدم دیگه، مثلا مریضی که تب داره، پزشک براش آنتیبیوتیک تجویز کرده، خب اگه آنتیبیوتیکا رو مصرف کرد، تبش قطع شد، عفونت از بین رفت، دفعه بعد که میره دکتر، خب دکتر دیگه دوباره آنتیبیوتیک براش نمی نویسه که، تغییر میده نسخه رو دیگه. مشکلات داروی روح و جان ما، اگر اون تأثیر خودشون رو گذاشتن، دیگه دلیل نداره ادامه پیدا کنه اون مشکل، خدا بر می داره، تقدیر رو تغییر میده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. وقتی این نفس تغییر کرد، مقدرات بیرونی هم تغییر میکنه، مقدرات بیرونی تابع حال درونی ما، داروی روح و جان ما. وقتی روح و جان ما تغییر کرد حالش، دارو رو هم تغییر میده خدای متعال، تقدیر رو تغییر میده خدای متعال. انشالله با صحیفه هم رفیق باشید، خیلی دوست داشتنیه، خیلی دوست داشتنیه، یعنی باش عشق بازی کنید با این صحیفه سجادیه، خیلی دوست داشتنیه واقعا. آدم بتونه موفق باشه بخونه، یعنی دوره کنه این دار، خود منتظر نباشه حالا یه مشکلی پیش بیاد بعد برین این دار رو بخونید، نه دار بخونید، اصلا مشکل بهانه بود بابا، ما عاشق یه کسی بودیم، می‌خواستیم بریم سر صحبت باش باز کنیم، باشه عشق بازی کنیم، حالا اینکه بهانه چی هست هست نیست، مهم یه حرف زدن است با معشوق، اینه که حالا مهمم نیست، مشکل هم پیش نیومد، همین که مشکل پیش نیومد خودش یه مشکل بزرگه، چرا برای من مشکل پیش نیومده خدایا؟ آره دیگه، این که مشکل پیش نیاد خودش مشکل بزرگه دیگه. اینم توی کتاب شراب طهور نوشتم براتون دیگه، تو بحث صبر و ابتلاءات که ائمه فرمودن ما دوست نداریم اصلا برای دوست ما اهل بیت هیچ مشکلی پیش نیاد، نشون میده که شاگرد مدرسه تکامل نیست، بلکه کسی که شاید مدرسه است بهش میگن تکلیف بنویس، نمیدونم امتحان ازش میگیرن، کار سخت به دوشش میذارن دیگه. کسی هیچ چیز کار سخت به دوشش نذاشتن، نشون میده بچه بلگرد کوچه و خیابونه، بچه اگر مدرسه نیست دیگه. دقت کردیم؟ مثلا که گفتم اگر مشکل نداری خودش این یه مشکل بزرگه، شوخی نکردم، واقعا مشکل بزرگه. انشالله نه، دوست اهل بیت اینجوری نیست، دوست اهل بیت بی مشکل نمیشه، لطف خداست دیگه. این علامت مشکل که میاد مجده است، مجده است مشکل. لذا تو حدیث قدسی هم داریم که اولیاء خدا اینجوری هستند که وقتی فقر به سمتشون میاد، میگن مرحبا به شعار صالحین، خوش آمدی خیر مقدم ای علامت صالحان، فقر که میاد سراغشون. اما وقتی غنا و ثروت میاد سراغشون، میگن چی؟ میگن ذنبون عجلت عقوبتو، یه گناهی کردیم خدا هم در جا داره ما رو عذاب میکنه، ثروت رو که میاد ها. خوبان خدا عادتشان احسان و کرم هست، عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم، که توی زیارت جامع کبیره خطاب اهل بیت میگیم دیگه. به زیر دستانشان هرچند هم که بد باشند خوبی میکنند. ببینید این که آدم عادتش سجیگش کرم و احسان باشه، غیر از اینه که حالا تحت تاثیر یه تحریک مثلا شدیدی دست به احسان و کرم بزنه، چون یه وقت آدم میست اصلا اهل کرم و احسان نیست، ولی در برابر یه صحنه تکون دهنده قرار میگیره، دیگه نمیتونه اصلا مقاومت کنه، ناچاری مثلا یه کمکی میکنه به انسان نیازمند و دردمندی در اثر شدت تحریک، یا دیگران میان خیلی او رو به هیجان میارن، تشویقش میکنن، بالاخره حالا یه کاری ازش سر میزن. ولی این کاره نبودا، در اثر این تحریک انجام داد، بعدم کلی با خودش کشتی گرفت تا بتونه این کارو انجام بده، مثلا یه پوله به جونش بسته بود، اینقدر با خودش کلنجار رفت تا بالاخره این پوله رو مثلا داد به این آدم نیازمند. این میگن حال توی تعابیر حالا روانشناسی اخلاقی، به این میگن حال، در اثر یه محرک شدید بیرونی یه کاری از آدم به سختی سر میزنه. اما یه وقت نه، این میشه در واقع سجیه آدم، جزء سرشت آدم میشه، جزء وجود آدم میشه. وقتی اینجوری شد دیگه این آدم نیاز نداره یه صحنه تکون دهنده فجیع ببینه تا بخواد مثلا انفاق بکنه، یا کسی بیاد خیلی هی تشویقش کنه فلان، نه اصلا به اینا نیاز نداره، بدون همه اینا اصلا خودش میره میگرده که یه آدم نیازمند رو پیدا کنه بهش کمک کنه، اصلا نیاز به تشویق نداره، تحریک نداره، نیاز به محرک نداره، محرکش درونشه، انگیزانندش درونشه، همین سجیه است. وقتی هم که میخواد کارو انجام بده با خودش کلنجار نمیره که جون بکنه تا حالا یه کار خیری بکنه، نه اصلا روون و کیف هم میکنه این کار انجام میده، لذت میبره. این میشه سجیت و کمال کرم، عادت و کمال احسان. دقت کردین؟ اهل بیت اومدن ما رو اینجوری تربیت کنن، حالا ما به زور و به سختی حالا انفاقی بکنیم یا یه کار خیری در حقه انسان نیازمند و دردمندی بکنیم، این که هنر نشد که، باید اینقدر تکرار بشه. راهش هم تکراره ها، راهش تکراره، با تکرار کم کم اون رفتاری که حال بر اثر یک حال از ما سرزده بود، با تکرار این رفتار در واقع ملکه او در درون ما شکل میگیره، ملکه سخاوت، ملکه احسان، ملکه کرم در ما شکل میگیره. علی حال اهل بیت خوبان خدا عادتشان احسان و کرم است، عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم، بنابراین لازم نیست خیلی عز و چزم بکنیم پلوشون، دقت میکنی؟ چون عادت و کمل احسان، اونا میگردن دنبال یکیزی که بهش کمک کنن، اونا دنبال فرد میگردن، نیاز به التماس و خیلی عز و چزم نداره. و وقتی هم که کرم میکنن منت نمیگذارن، بی منت میدن، عطاء غیر ممنونه، عطاء بدون منته، منت سر کسی نمیذارن، لذت هم میبرن از این کاری که دارن میکنن. حتی اگر اون فردی که زیر دستشونه خوبم نباشه، بد باشه، مگه تو اون حدیث معروف از پیغمبر اکرم منسوب به پیغمبر اکرمه، فرمود سل من قطعک، اعت من حرمک، وعفو عن من ظلمک، و احسن الى من اساء الیک، سل من قطعک. حالا این سل رو میتونیم به معنی سله کردن و خوبی کردن بگیریم، یعنی خوبی کن به کسی که با تو قطع ارتباط کرده، هم به معنی اتصال و رابطه برقرار کردن بگیریم، یعنی کسی با تو قهر کرد تو برو باش آشتی کن، رابطش قطع کرد تو برو باش رابطه برقرار کن. اعت من حرمک، کسی تو رو محروم کرد بهت نداد، ولی تو در قبالش عطا کن به او. وعفو عن من ظلمک، کسی به تو ستم کرد ببخشش، جواب ستمش رو با ستم نده. و احسن الى من اساء الیک، و به کسی که به تو بدی کرده نیکی کن، احسان کن. درسته جواب بدی رو با بدی میشه داد. قرآن هم اجازه داده، فرمود جزاء و سیعتن سیعتن مثلها. کیفر بدی، بدی است مثل او. یه سیلی زدی، یه سیلی بخور. اما درسته که این رو اجازه داد، اما بلافاصله فرمود چی؟ فرمود فمن عفا و اصلح فاجره الالله. فرمود درسته که مجازه اگه کسی بهت بدی کرد بدی مشابهی بکنی، اما کسی که عفو بکنه و آشتی برقرار بکنه، اجره الالله، پاداشش نزد خداست. شاید اجره الالله، اصلا اجرش اینه که بره پلو خود خدا، بره به سوی خدا. دقت کردین؟ اگه کسی میخواد روش کنه راهش همینه که جواب بدی رو با خوبی بده. گفت بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اصا. اینکه جزای بدی رو بدی با بدی بدی که این هنر نیست. اگه راست میگی، اگه مردونه، بیا به میدون، جواب بدی رو با خوبی بده. لذا قرآن بارها تأکید کرد، فرمود ادفع بالتی هی احسن السیئه. فرمود سیئه و بدی رو با بهترین رفتار دفعش بکن. میخوای بدی رو دفع کنی دیگه، راهش اینه خوبی بکنی. یک کسی بهت بدی که جواب بدیشو با خوبی کردن بده. ادفع بالتی هی احسن السیئه. یا فرمود ادفع بالتی هی احسن. کسی بهت بدی کرد، با نیکوترین رفتار جواب بدی او رو بده. چی میشه؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوه. در نتیجه این که تو جواب بدی های او رو با خوبی دادی، کسی که بین تو و او عداوت دشمنیه، چی میشه؟ کأنه ولی حمیم، گویا دوست صمیمی و جانی تو میشه. دقت کردین؟ جواب بدی رو با خوبی دادن نتیجهش اینه، دشمن رو دوست میکنه. نگو حالا یه بار کردم اثر نکرد، نه، ادامه بده تو راحت رو، کاری نداشته باش، بذار او هی بدی بکنه تو خوبی کن. دقت میکنی؟ تو سرتو مندست و این کار خودتو بکن، هر چی او بدی کرد تو خوبی کن. انتظار این که او مثلا متحول بشه نداشته باش، اما بدون انسان در برابر زور فشار تحملش شاید بی نهایت باشه، یعنی جونش هم بده ولی تسلیم نشه. اما در برابر محبت مقاومت انسان بسیار محدوده. یعنی همین که پی در پی محبت کردی محبت کردی محبت کردی، به یه نقطه میرسه یهو فرو میریزه میفته به پای تو، همون آدمی که اون همه بدی میکرده. لذا تیغ محبت برنده تر از تیغ در واقع خشونته. علی ای حال، خوبان خدا عادتشان احسان و کرم است. انشالله اینا رو یاد بگیریم از اهل بیت دیگه. اهل بیت اینجوری رفتار میکنن. بالا غیرتن، ما این همه بدی کردیم، خدا چیکار کرد؟ اهل بیت چیکار کردن با ما؟ غیر از همینه؟ غیر از همینه؟ هی ما بریدیم، او بحث کرد، او از اون برکار کرد. هی ما گناه کردیم، او بخشید. هی ما آلودگی و خرج دادیم، او پرده کشید روی آلودگیمون، آبرومون نره. غیر از اینه؟ بدیهای ما رو با خوبی جواب نداد، ناسپاسی ها و ناشکری های ما بلا فاصله به دنبالش نعمت جدید نفرستاد. احسن الی من اساء الیک، اخلاقی که به ما گفتن داشته باش، اینا خود این اول اخلاق خود خداست. مگه دین ما دین خدا نیست؟ دین یعنی چی؟ دین یعنی روش. دین ما دین خداست، دین ما روش خداست. این دین اومده ما رو تربیت کنه که با روش خدا کار بکنیم. خدا صادق، مام صادق باشیم. خدا رحیم، مام رحیم باشیم. خدا غفور، مام غفور باشیم. خدا کریم، مام کریم باشیم. خدا عفو، به مام عفو باشیم. دین خدا یعنی همین دیگه، یعنی روش خدا. دین خود خداست که جواب بدی رو با خوبی میده. و بعد از خدا روش خدایی هاست. یعنی اهل بیت روششون همینه، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. پس خوبان خدا عادتشان احسان و کرم است، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. به زیر دستانشان هر چند هم که بد باشند خوبی میکنند. البته گاهی با لحن پدری که به اولادش التماس میکند به ما فرمودن کنو لنا زینا، زینت ما باشید. اینم خیلی با لطافت فرمودن، نه با تحکم، نه با اوقات تلخی، نه با زور و فشار، با لطافت. مثل کسی که علیه عزو بالله زیر دست آدم ضعیفه در التماس میکنه در برابر یک کسی که بالاتره، اونا که بالا بودن اینجوری با ما حرف زدن، التماس آمیز گفتن کنو لنا زینا، زینت ما باشید. یه جوری رفتار بکنید که وقتی مردم به شما نگاه میکنن بگن مثلا اینا چه موالیان خوبی دارن که اینا اینقدر قشنگ بار اومدن، اینقدر اخلاق خوبی دارن، رفتار خوبی دارن، روح رضا دارن، روح صبر دارن، تو دل این همه مشکل ببین خودشو نباخته، چقدر با رضایت همه دشواری ها رو پذیراست. اینا رو نگاه کنن اون وقت مردم بگن باریکلا به اون اولیایی که یه همچین پیروانی دارن، یه همچین دست پرورده هایی دارن. کونو لنا زینا. یا مثل امیرالمومنین علیه السلام که به حسنین علیه السلام فرمود تا ما گوش کنیم. به اونا گفت، منتها گفت یا که انی و اسمعی یا جاره، به در میگم که دیوار بشنوه. امیرالمومنین به حسنین علیه السلام فرمود، ولی فی الواقع فرمود که ما بشنویم. چی فرمود؟ فرمود نکند آنها که به قرآن ایمان ندارند در عمل به آن از شما پیشی بگیرند و بهره آن را ببرند و شما محروم بمانید. همین تو وصایای امیرالمومنین دیگه، الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو در نظر بگیرید در مورد قرآن، که غریبه ها، بیگانه ها، غیرها سبقت نگیرند در عمل به قرآن از شمایی که میگید ما پیرو به قرآنی. به هر حال درسته با یه لحن خیلی لطیف، با محبت، حتی التماس آمیز از ما خواستن چیزهایی رو، اما اینکه اونها جواب بدی های ما رو با خوبی دادن تردید درش نیست. هممون میدونیم، هممون خودمون رو بهتر میشناسیم و میدونیم چه جوری با ما رفتار کردن اهل بیت. چیزی بالاتر از نشستن در محضر اهل بیت در بهشت و قرب و در هیچ جای دیگر وجود ندارد. خب این هم جمله قشنگیه دیگه، یعنی بالاترین چیزی که میتونه نصیب عبدی بشه تو مراتب کمال اینه که در محضر اهل بیت بشینه. محضر اهل بیت میدونی محضر خداست دیگه. قرآن هم فرمود چی؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقعد یعنی محل قعود، محل نشستن، در نشستنگاه صدق براستی در نزد فرمان روای عالم هستی، فرمان روای توانمند عالم هستی. خب محضر اهل بیت محضر خداست. خدا که جسم نیست که مکانی داشته باشه ما بریم مثلا اونجا بشینیم. نشستن تو محضر اهل بیت نشستن در محضر خداست. گفت هر که خواهد هم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیا. نشستن در حضور اولیا نشستن در محضر خداست و هیچ چیزی بالاتر از این نیست. همه چیزهای دیگه مقدمه است برای اینکه آدم بتونه یه دقیقه تو محضر خدای متعال و محضر خوبان خدا بنشینه. و اینا انشالله از همینجا تمرین کنیم و نسیه نکنیم کار رو، که بگیم آره انشالله با تقوا بشیم روز قیامت خدا ما رو میبره بهشت و در مقعد صدق عند ملیک مقتدر میشینیم. نه، از همینجا بسم الله، از همین حالا تمرین نشستن باید بکنیم. کسی تمرین نشستن نکنه اونجا هم بلد نیست بشینه، نمیتونه بشینه. همینجا شبی نصف شبی آدم یه خلوتی خدا نصیبش کرد، یه دقیقه بشینه، بشینه تو محضر، بگه خدایا، یا حالا نمازشم حالا خونده یا نخونده، نمیدونم دعاشم خونده یا نخونده، اونا حساب جدا داره، ولی بگه خدایا اومدم یه دقیقه بشینم تو خدمت شما، تو محضر شما، یا امیرمونی اومدم یه دقیقه بشینم به قبل شما، من هم بشینم تو محضر شما بشینم. خیلی قشنگ، خیلی شاید هیچ چیزی بود، یعنی از نماز هم قشنگ تره، از اون دعا هم قشنگ تره، خیلی قشنگه. کما که شما زیارت هم میرید، تو رهتوشه دیدار نمیشتم دیگه اینو، زیارت هم که میرید، خب زیارت نامتون رو خوندید، نوش جونتون، دعاهاتون هم کردید، باریکلا، اما همشو به حرف زدن نگذرون، یه دقیقه بیشین بگو امام رضا دلم تنگ شده، اومدم بیشینم، همین بیشینم پلوزن، احساس کنم که تو حضور شما رفتی کربلا تو محضر امیر ابا عبدالله بشین، رفتی نجف تو محضر امیر المؤمنین بشین، تو زیارت. اونم تمرینه. چه سر سجاده نصف شب نشستید گفتی خدایا اومدم بشینم یه دقیقه پلو شما، دلم تنگ شده وسط، دلم میخواد یه دقیقه بشینم، یا امیرالمومنین دلم تنگ شده وسط میخوام بشینم یه دقیقه پلو. ببین چی میشه اونجا، اون مجلس چی میشه. به هر حال جایی بزرگتر از اون نیست، اونام میان میشینن با ما، خیلی خیلی عظیم، خیلی زیبا، خیلی لطیف. تو بشین اون وقت ببین اونا نیستن، هستن، هیچ جا نیست خالی از حضور اونا باشه، اونا هستن. گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه، گدایی به شاهی. ببینی امیرالمومنین اومد نشست جلو، بنابراین چیزی بالاتر از نشستن در محضر اهل بیت در بهشت و قرب و هیچ جای دیگر وجود ندارد. و انشالله همین رو تمرین کنیم از حالا، همین چیز بسیار بزرگ رو. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، بعد یه فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چرا نسیه معامله کنید؟ نقد همینجا، همینجا بهش رو برپا کنید، انشالله میشه، میشه به برکت اهل بیت علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.